گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با خانم دکتر مژگان رضایی، روانشناس و استاد دانشگاه را شنیدید. فرصت خیلی کمی است تا پایان برنامه امروز انعکاس یک خبر را خدمت شما عرض بکنم. مسئولان محلی ولایت فراه میگن که 70% باشندگان ولسوالی فرارود که با تازگی در تشکیل اداری این ولایت اضافه شده شناسنامه ندارن. ولسوالی فرارود که در 70 کیلومتری شمال شهر فراه موقعیت داره، یک ماه پیش به ولسوالی مستقل مبدل شد. قبل از این فرارود بخشی از ولسوالی بالا بلوک محسوب می شد. از سوی هم مسئولان اداره احصائیه و معلومات در فراه می گن که مرکز توزیع شناسنامه در ولسوالی فرارود سال آینده فعال خواهد شد. عبدالکریم یوسف رئیس احصائیه و معلومات فراه گفته که انشالله در سال جدید پرسنل ما و تمام موارد آماده است و از آغاز سال جدید کار شناسنامه آغاز خواهد شد. بر بنیاد معلوماتی که مسئولان محلی فراه ارائه می کنند، از 70,000 باشنده ولسوالی فرارود تنها 14,000 تن آنان شناسنامه دارند. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چشمان تو نه آتشی و نه گلی چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود دیگر فقط تصویر من در مرد و مکان
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حکومت طالبان برای تشکیل نیروی ویژه تامین امنیت طرح انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به هند و پاکستان موسوم به طرح تاپی اعلام آمادگی کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه طالبان امروز گفت که هرچند مسئولان این گروه در دیدار با مسئولان اجرای طرح انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به هند و پاکستان تاپی از تامین امنیت این طرح در خاک افغانستان اطمینان دادند، اما در صورت نیاز طالبان برای تشکیل نیروی ویژه امنیتی برای تامین امنیت طرح آمادگی کامل دارد. معاون اقتصادی کابینه طالبان تصریح کرد توسعه اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک انجام شود. هفته گذشته رئیس اجرایی طرح تاپی در سفر به افغانستان با مسئولان بلندپایه حکومت این کشور درباره اجرایی شدن این طرح دیدار و گفتگو کردند. امنیت طرح تاپی در خاک افغانستان و نیز تملک اراضی مسیر این طرح در دیدار مسئولان این طرح با مقامات حکومت طالبان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طول خط لوله گاز ترکمنستان حدود 1800 کیلومتر پیش بینی شده که بیش از 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند. حکومت افغانستان بارها بر اجرای شدن این طرح به عنوان طرح همکاری های مشترک اقتصادی منطقوی تاکید کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با تعامل مثبت و هماهنگی در صدد حل مشکلات افغانستان و پیشرفت کشور هستیم. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در دیدار با محمد سعید آل عیاش نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل با تشریح برنامه‌های حکومت برای حل مشکلات پیشرو گفت سعی داریم با تعامل و هماهنگی با عناصر تاثیرگذار داخلی و خارجی زمینه پیشرفت افغانستان را فراهم کنیم. امیرخان متقی با قدردانی از حمایت‌های سازمان همکاری اسلامی خواستار کمک بیشتر کشورهای اسلامی به مردم افغانستان در شرایط سخت کنونی شد. در این دیدار محمد سعید آل عیاش نماینده سازمان همکاری اسلامی هم با اشاره به تلاش کشورهای اسلامی برای رفع مشکلات مردم افغانستان از کمک مالی این نهاد به مردم افغانستان خبر داد. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از برگزاری نشست‌های درباره افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اظهار داشت که به زودی نشست‌های درباره افغانستان با حضور وزیران برخی کشورها برای کمک به مردم افغانستان برگزار خواهد شد. زمیر کابلوف همچنین اظهار داشت کشورهای عضو فرمت مسکو در نشست آینده حضور خواهند داشت. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان افزود که کشورهای منطقه خواستار برقراری ثبات در افغانستان هستند. وی هفته گذشته در سفر به کابل با مقامات طالبان درباره مسائل مختلف دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اظهار داشت که چشم‌انداز بر رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی و روسیه از جمله موضوعات گفتگوی کابلوف با مقامات طالبان بود است. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با هدف بررسی وضعیت افغانستان در بروکسل گرده هم آمدند. در نشست دیروز جمعه نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بروکسل، شرکت کنندگان با ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان به ویژه مسائل حقوق بشری، خواستار نرمش طالبان در قبال حقوق زنان شدند. هاکالا نماینده اتحادیه اروپا در آسیای میانه در ارتباط با این نشست در صفحه توییترش نوشت که افغانستان بار دیگر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفت. وی نوشت نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی روز جمعه در بروکسل گرده هم آمدند تا برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان و دختران افغان راهکارهای عملی ارائه دهند. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد ارتش این کشور قصد ندارد در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست اقتصادی داووس گفت اسلام آباد قصد ندارد عملیات نظامی برون مرزی در افغانستان انجام دهد. بوتو زرداری افزود که اقدام مستقیم پاکستان علیه گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان در صورت جلوگیری نکردن از تروریسم فرامرزی بدان معنا نیست که پاکستان عملیات برونمرزی در افغانستان انجام خواهد داد. وی تاکید کرد برای نابودی تروریسم در خاک افغانستان مشروع‌ترین گزینه برای ما حمایت از طالبان است و مایلیم به طالبان کمک کنیم تا ظرفیت خود را برای مقابله با این تهدید افزایش دهد. پیش از این مقامات پاکستانی هشدار داده بودند که اسلام آباد حق دارد برای نابودی مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان و افغانستان حمله کند. سقوط یک اراده موتر به داخل رودخانه در ولایت بدخشان 13 کشته بر جای گذاشت. نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان گفت بر اثر سقوط امروز یک اراده موتر حامل مسافر بر رودخانه آمو در منطقه شاجگون ولسوالی مایمی از مربوطات ولایت بدخشان 13 تن که بیشترشان زن و کودک بودند کشته شدند. خرابی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان و قوانین ترافیکی هر سال موجب کشته شدن هزاران شهروند در مناطق مختلف افغانستان می‌شود. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 1000 تن سنگ لیتیوم به پاکستان خبر داد. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز در اطلاعیه اعلام کرد این وزارتخانه با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از قاچاق حدود 1000 تن سنگ لیتیوم به پاکستان جلوگیری کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، قاچاقبران قصد داشتند تخت سنگ‌های لیتیوم را از ولایات نورستان و کنرها به ننگرهار و سپس پاکستان انتقال دهند. لیتیوم فلز نادری است که از آن بیشتر در فناوری‌های نوین از جمله باتری تلفن‌های هوشمند، موتورهای الکتریکی، کامپیوترها و تیارات بدون سرنشین استفاده می‌شود. پیش از این سازمان زمین‌شناسی آمریکا پس از بررسی‌ها از احتمال وجود منابع لیتیوم در افغانستان به ارزش 3 تریلیون دلار خبر داده بود. سفارت ایران در کابل از شروع به کار رسمی حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر ایران در کابل خبر داد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که با حفظ سمت به عنوان رئیس جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تعیین شده است، امروز وارد کابل شد و رسما آغاز به کار نمود. وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 26 قوس از گماشته شدن کاظمی قمی به عنوان سفیر تازه ایران در افغانستان خبر داده بود. گفتنیز کاظمی قمی پیش از این به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران اقدام نابخردانه و تحریک‌آمیز پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد اقدام مغرضانه و نابخردانه اخیر پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان از عمق کینه‌ورزی و نمایانگر اشتباهات مکرر دستگاه محاسباتی دشمن است. در این بیانیه آمده است که ناتوانی اتحادیه اروپا در تحلیل درست مسائل و عجز از درک شرایط امروز جهان و مواجه نشدن منطقی با مشکلات عدیده و بعضاً لاینحل خود و چسبندگی غیر معقول و غیر عاقلانه به آمریکا و صهیونیسم بین الملل و دنبال روی از سیاست‌های توسعه طلبانه آنان و متاسفانه اتخاذ تصمیمات غلط نظیر آنچه که اخیراً در پارلمان اروپا گرفته شد ثمرات جز افزایش مشکلات و پیچیده‌تر شدن اوضاع نابسامان آنها ندارد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران تاکید کرد امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از همیشه در صحنه‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار دارند و در برخورد با متخاصم ذره تعلل نخواهند کرد. نمایندگان پارلمان اروپا چهارشنبه گذشته به متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بدر صفای یاران با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم،
بسیرا ببین. آیان عزیز، جوانا، خواهرای محترم، قرآن کریم دو تا خانواده رو ویژه تعریف کرده. قرآن از خیلی ها تعریف کرده، شخصی، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسی، حضرت ادریس، اما دو تا خانواده رو به صورت ویژه ازشون تعریف کرده. یک، سوره انبیا آیه 90، خانواده حضرت زکریا، خودش، خانومش و بچهش حضرت یحیی. می‌فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن: انهم کانوا یسارعون الی الخیرات، می‌دویدن دنبال کار خیر. یسارعون الی الخیر، همیشه دنبال خیر و نیکی و بر و بار از دوش مردم برداشتن بودن. دو، و یدعوننا رغبا و رهبا، خدا رو میخوندن. دو جور خدا رو میخوندن، هم با امید هم با ترس. اگه امید فقط باشه آدم جری میشه، ترس فقط هم باشه آدم ناامید میشه. با خدا حرف میزدن، خدا رو میخوندن، تو خونهشون صدای مناجات بلند بود. و سوم، کانو لنا خاشعین، در مقابل خدا خاشع بودن، فروتن بودن. چرا خدا تو قرآن از این خانواده تعریف میکنه؟ نمیگه وضع اقتصادیشون این بود، نمیگه مدیریت مالیشون این بود، نه، اینا ارتباطشون با مردم این گونه بود، با خدا همونطور بود. یسارعون الی الخیر یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این یه خانواده. خانواده دوم سوره هل اتاست. سوره هل اتا قرآن کریم می‌فرماید خانواده فاطمی یعنی زهرا و امیر المؤمنین و فرزندانش، اینا 5 ویژگی داشتن. خب اینا رو باید گفت برای مردم، خانواده ها بدونن. ما فقط تو نمایشگاه مصائب حضرت زهرا نچرخیم، گرچه اون لازمه، باید گفته بشه، اما این فاطمه با این 5 ویژگی تو سوره هل اتا معرفی بشه. این خانواده نمونه چه ویژگی هایی داشتن؟ یوفون به نذر، فرزندشون مریض شده نذر میکنن، یعنی اعتقاد به شفا دارن، اعتقاد به نذر دارن. نمیگن قرص باید بخوره، دارو باید بخوره، این حرفا چیه؟ نه، اگه برای پایون اومدن تب حسنین لازم بود آبی بزنن، کار پزشکی انجام بدن، انجام میدادن. اما نذر تو این خانواده برای شفای این بچه ها صورت میگیره و اینا به این نذر متعهدن. یوفون به نذر یعنی آقایون، خواهرها، تو گرفتاری های مادی جسمی ارتباط معنوی داشته باشید. تا مریض میشی خودتو نباز، تا گرفتار میشی خودتو نباز، با نذر، با اعتقاد، با باور دینی خودتو تقویت کن. این یه اعتقاد اینها بود. دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینا از قیامت میترسیدن. بابا این فاطمه کسیه که وقتی وارد صحرای محشر میشه همه محشری ها کنار میکشن، چشم فرو میبندن، اولین ورودی بهشت با پدرشه. اما این خانواده‌ای که بهشت در انتظار اینهاست، از شر قیامت میترسند. قرآن میفرماید اگه نگفته بود من جرأت نمیکردم بگم. معاد ترسی تو جامعه وقتی کم رنگ بشه مرد لقمه حروم تو خونه میاره، معاد ترسی وقتی تو خونه کم بشه زن خدای نکرده اهل خیانت میشه، ترس از قیامت وقتی کم بشه ارتکاب گناه در انسان اون در واقع قدرت و قوت رو پیدا میکنه. دومین ویژگی این بود که اینا از قیامت میترسیدن. سوم، یطعمون الطعام علی حبه، دست خیر بودن، اطعام میکردن، بار از دوش مسکین و یتیم برمیداشتن. نمیگفتن اینا وظیفه ما نیست، نه، انفاق داشتن، بررسی میکردن. قرآن انفاق رو به عهده همه مردم گذاشته، نه یه وظیفه دولتی، نه یه وظیفه اداری. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چهارم، اخلاص، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کارو میکنیم. کسی گفت ممنون بگه، کسی گفت متشکر بگه، ما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکر نمیخوایم، جزاء نمیخوایم. و پنجم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خدا ترسیم. ببینید اینا رو کاغذ بیارید، 3 ویژگی اونجا، 5 اینجا، اینا خانواده قرآنی است. قرآن برای خانواده تعریف داره، برای خانواده معیار داره، میگه تو خانواده باید معنویت حاکم باشه. اگه معنویت حاکم نباشه سایر اصول اخلاقی و اجتماعی هم متزلزل میشه. ولذا بیایید خانواده هامونو معنوی کنیم، خانواده هامونو دینی کنیم. نگران باشید پدرایی که تو جلسه هستید، پدر و مادرایی که صدای منو میشنوید. ببینید آقایون، یه آیه دیگه براتون بگم، سوره تور آیه 26، امشب باز کنید ببینید. قرآن میفرماید بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن دور هم میشینن با هم صحبت میکنن. قرآن میفرماید و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، رو به هم میکنن، از هم میپرسن، میگن راستی چی باعث شد شما بهشتی بشی؟ شما دیدید کسی که المپیاد میاره، رتبه میاره، میگن چی باعث شد؟ بابا علت بهشتی شدن شما چی بود؟ عزیزان میدونید چی میگن؟ میگن انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما نسبت به خانواده هامون نگران بودیم، بی توجه نبودیم، بی دقت نبودیم. شفقت از صفات خداست، یا شفیق و یا رفیق، از صفات امام کل والد شفیق. ما نگران بودیم، بچه‌مون رو ول نمی کردیم.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كعب أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمتی شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکرار خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ایران با رئیس اکادمی علوم تاجیکستان. افزایش 15% میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سال گذشته. و اجرای 200 طرح در تاجیکستان با سرمایه گذاری خارجی در 3 سال آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیک صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و رئیس اکادمی علمی تاجیکستان با یکدیگر دیدار برای رشد روابط علمی و فناوری میان دو کشور مذاکره کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، هیئت متشکل از سفیر تاجیکستان در ایران، مدیر امور بین المللی اکادمی علوم تاجیکستان و کارشناسان حوزه علم و فناوری این کشور با حضور در خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران ضمن بازدید از نمایشگاه دائم محصولات ساخت ایران و آشنایی با توانمندی های فناورانه ایران با امیر حسین میرآبادی رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ایران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار میرآبادی با تأکید بر ضرورت تعریف و گسترش طرح‌های مشترک علمی و فناوری میان ایران و تاجیکستان گفت یکی از فرصت‌های ویژه در این زمینه فراهم کردن زمینه همکاری متخصصان و پژوهشگران دو کشور است که تلاش می‌کنیم این اتفاق با امضای تفاهم‌نامه رسمی با اکادمی علوم تاجیکستان شتاب گیرد و افزود فرهنگ و زبان مشترک میان اصلی شکل‌گیری و پایداری روابط میان دو کشور است. پس باید تلاش کنیم با شناخت و درست از نیازهای فناوری دو کشور تعریف طرح‌های مشترک علمی و فناوری نیاز میان دو کشور را آغاز کنیم. میرآبادی ادامه داد: با توجه به وجود ارتباط رسمی ایران با اکادمی علوم تاجیکستان و دیگر اکادمی‌های مختلف کشور، پیشنهاد می‌کند تفاهم‌نامه رسمی با اکادمی علوم تاجیکستان امضا و طرح‌های برای همکاری مشترک در زمینه آموزش، انتقال دانش مدیریت فناوری و دیگر بخش‌های مشترک دو طرف تعریف و اجرا شود. در ادامه این سفر، رئیس اکادمی علوم تاجیکستان و هیئت همراه ایشان با روح‌الله دهقانی، معاون علمی فناوری اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نیز دیدار و برگسترش همکاری‌های دو طرف جانب میان ایران و تاجیکستان تأکید کردند. متخصصان یک سازمان مردمی نهاد ایرانی زمینه رشد دیپلماتیک پزشکی ایران را در موریتانی و چند کشور دیگر آفریقایی فراهم آوردند.
متخصصان سازمان مردم نهاد ایرانی در خدمت دیپلماسی پزشکی کشورمان در موریتانی. دکتر مجیدی، سرپرست پزشکان ایرانی در نواکشوت پایتخت موریتانی، میگوید:
ما پزشکان بدون مرز عضو انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت ایران هستیم که کار ما کلا بشردوستانه و رایگان هستش در قاره آفریقا، و ما قبلا در کشور سنگال، زیمبابوه و الان هم در موریتانی هستیم که کارهای پزشکی، جراحی و گروهی هم که ما را تشکیل داده تو این سفر، متخصصان قلب، دندونپزشک، ارتوپد و روماتولوژی هستش که امیدواریم این سفری که الان یک هفته گذشته و یک هفته دیگر باقی مونده بتونیم به مردم موریتانی کمکی داشته باشیم.
حضور خیرخواهانه پزشکان متخصص ایرانی در جمهوری اسلامی موریتانی با استقبال مردم عمدتاً محروم از خدمات درمانی پیشرفته و مسئولان این کشور همراه شده است. شهیدی، سفیر ایران در موریتانی، میگوید:
این کشور به ارائه خدمات و فعالیت‌های مختلف پزشکی و درمانی مشغول هستند و در راستای دیپلماسی پزشکی و درمانی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت تونستن تا کنون فعالیت‌های چشمگیری رو در زمینه عملهای جراحی و همچنین درمانهای سرپایی برای مردم محروم موریتانی ارائه کنند.
صدا تغییر کرد. درمان انسان.
کوروش فخر تابودی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحلات.
آژانس آمار تاجیکستان اعلان کرد تجارت خارجی این کشور در سال 2022 با افزایش 15% نسبت به یک سال قبل به 73.3 میلیارد دلار رسیده است. بنابر گزارش آژانس آمار تاجیکستان، ارزش صادرات محصولات در این یک سال حدود 2.1 میلیارد دلار و واردات حدود 5.2 میلیارد دلار بوده است. حجم صادرات محصولات در سال 2022 نسبت به سال 2021 کاهش 0.4% و واردات تقریبا 23% داشته است. درصد از کل صادرات تاجیکستان با محصولات معدنی سیمنت 41.8، برق، سنگ، معدن 24.7، فلزات و سنگ های گرانبها و نیمه قیمتی 14.9%، فلزات پایه و محصولات حاصل شده از آنها 13%، نساجی و محصولات آماده شده از آنها مرتبط بوده است. درصد از واردات با محصولات معدنی، محصولات نفتی، گاز مایع 19.3، انگشت سنگ 11.9%، ماشینالات و تجهیزات 9.8%، فلزات پایه و محصولات از آنها 9.6%، محصولات صنایع کیمیایی 9.3%، کالاهای گیاهی 8.9%، محصولات غذایی آماده مربوط بوده است. تاجیکستان در سال گذشته میلادی با 110 کشور مختلف جهان داد و ستد داشته است. مانند سالهای گذشته روسیه با 22.9%، قزاقستان با 19.7% و چین با 16.6% از کل تجارت خارجی تاجیکستان با عنوان شرکای اصلی تجاری این کشور بودند. دولت هند تلاش میکند با ترکیب بیشتری بنزین با اتانول تا پایان سال 2025 40% از آلودگی هوا را کاهش دهد.
در نمایشگاه بین‌المللی خودروی هند پشت فرمان اتوریکشا یا همان خودروهای سه‌چرخ مسافربری نشستم که سوختش ترکیبی از غلات بود و بنزین. استفاده از اتانول یا همان سوخت سبز به دست آمده از غلات در کشورهایی مانند آمریکا و برزیل رو به افزایش است و به همین دلیل بسیاری از کشاورزان برخی محصولات زراعیشان مثل ذرت را به قصد تولید اتانول می‌کارند. با توجه به اینکه هند جزو بزرگترین تولید کنندگان شکر، برنج، ذرت، گندم و دیگر محصولات است، دولت در سالهای اخیر تلاش کرده است که از این سوخت تجدید پذیر برای کاهش واردات نفت بهره ببرد.
اتانول is already blended up to more than 10% in the country.
همکنون ترکیب 10% اتانول با بنزین در کشور انجام می شود، اما از برنامه جلوتر هستیم. ابتدا قرار بود تا سال 2030 به ترکیب 20% اتانول برسیم، اما با این روند تا سال 2025 به این هدف دست خواهیم یافت.
کاهش آلودگی هوا به ویژه دیوکسید کربن و ذرات معلق از مزایای استفاده از اتانول است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند استخراج اتانول از غلات و محصولات کشاورزی باعث هدر رفتن مواد غذایی می شود. فرایندی هم که اکنون برای استخراج اتانول استفاده می شود انرژی بسیار زیادی نیاز دارد که خود مشکلی است. اما کارشناسان معتقدند با بهبود فرایند استخراج اتانول و تولید آن از گیاهان و چوب این روند بهبود خواهد یافت.
این 10 دالنه پر 20% کم ہو جاتا ہے۔
با استفاده از ترکیب 10% اتانول قیمت سوخت 20% کاهش می یابد. هر چقدر اتانول بیشتر با بنزین ترکیب شود، صاحبان خودرو بهای کمتری خواهند داد.
تا چند دهه پیش این ایده که می توان غلات را به سوخت خودرو ترکیب کرد، غیر قابل باور و دست نیافتنی بود. اما حالا یکی از آرزوهای مردم هند داشتن هوای پاک و آسمان آبی با همین سوختی است که از دل زمین‌های کشاورزی به دست می‌آید. هند تلاش می‌کند تا با ترکیب اتانول و بنزین تا سال 2025 میلادی بیش از 40% از دیوکسید کربن موجود را کاهش دهد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مقامات دولتی تاجیکستان از اجرای 200 طرح در این کشور با سرمایه‌گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مقامات دولتی تاجیکستان از اجرای 200 طرح در این کشور با سرمایه‌گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند. بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود که تا سال 2025 بیش از 200 طرح سرمایه‌گذاری اجرا شود و بیش از 82 میلیارد سومانی تنها در زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری می شود. با گفته این منبع انتظار می رود این سرمایه‌گذاری‌ها از مؤسسات مالی بین‌المللی، کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم جذب می شود. مبلغ قرض برای اجرای طرح‌های دولتی با شرایط ترجیحی و بلند مدت جذب می شود. گفته می شود در از سال 2002 تا کنون بیش از 152 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری برای تاجیکستان جذب شده است که 60 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. بیش از 36 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری مستقیم از این میزان صرف توسعه صناعت می شود. نمایندگان مجلس لبنان در 11 جلسه هم برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور ناکام ماندند.
رئیس الجمهوری یهو و رئیس دوله و
نمایندگان مجلس لبنان در 11 جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور هم ناکام ماندند.
انشاءالله برخی نمایندگان مصلحت کشور را ارجح تر از منافع حزبی بدانند تا مشکل حل شود. این جلسه با جلسه دهم بیش از یک ماه فاصله داشت، اما نتیجه حاصل نشد.
ورقه بیضا. در این جلسه 111 نماینده رأی خود را به صندوق انداختند که مانند جلسات گذشته بیشترین آرا سفید بود.
للاسف ما فی حل.
متاسفم، راه حلی نیست. تا زمانی که دخالت‌های خارجی و فشار برخی سفارتخانه‌ها ادامه داشته باشد، رئیس جمهوری نخواهیم داشت. رئیس مجلس اعلام زمان جلسه 12 را به بعد از رایزنی با برخی احزاب سیاسی و گروه‌ها موکول کرد.
دوره ریاست جمهوری میشل اون 13 رئیس جمهور لبنان 10 آبان ماه پایان یافت و از آن زمان این کشور با خلأ ریاست جمهوری مواجه است.
وجود اختلافات بین احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس و فشارهای متعدد خارجی نشان می‌دهد انتخاب 14 رئیس جمهور لبنان در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان مجلس لبنان، بیروت.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. فدراسیون جهانی بسکتبال سجاد پذیرفته را به عنوان ستاره جدید در حال شکوفایی بسکتبال ایران معرفی کرد. برگزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در جریان هفته چهارم رقابت‌های بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا در منطقه غرب، تیم شهرداری گرگان موفق شد در تهران مقابل الریاض لبنان با پیروزی برسد که عملکرد ستاره‌های ایران در این بازی مورد توجه فدراسیون جهانی فوتبال قرار گرفت. در این بازی سجاد پذیرفته ملی پوش ایران با پریپتی آمریکایی به ترکیب با کسب 18 و 25 امتیاز همچنین تاثیرگذار 23 و 26 ستاره تیم مهران حاتمی بودند که باعث شد فدراسیون جهانی بسکتبال نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. و اعضای تیم ملی جوانان زیر 20 سال تاجیکستان به ترکیه سفر کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان برای تکمیل آماده سازی خود برای حضور در مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راهی ترکیه شدند. اولگ کوباریو سرمربی تیم ملی جوانان تاجیکستان 26 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 9 هافبک و 5 مهاجم را در این اردو به خدمت گرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در انتالیا 7 دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 رده سینی زیر 20 سال جوانان از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود. شنوندگان عزیز، به ادامه اخبار توجه فرمایید. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اقدامات مذبحانه پارلمان اروپا را در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است گفت اروپایی ها اشتباهات خود را تکرار نکنند. نمایندگان پارلمان اروپا چهارشنبه 18 ژانویه با متمم پیشنهاد برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می شود و در حکم درخواست هستند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود اگر مجاهدت‌های مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ویژه به محوریت مجاهدت نیروی قدس و فرماندهی شهید قاسم سلیمانی نبود، قطعا آتشفشان تروریست ها که توسط امریکایی ها ایجاد شد دامنگیر اروپایی ها می شد و امنیتی که امروز در اروپا حاکم است از بین می رفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد امریکا و اروپا همون طوری که دفاع مشروع فلسطینی ها را تروریسم می دانند و تهاجم صهیونیست ها را دفاع مشروع، دفاع مردم یمن را از تمامیت ارضی و سیاسی خود را نیز تروریسم می دانند و تهاجم آل سعود و متحدان آن را دفاع مشروع تلقی می کند، همین نحو دفاع مردم ایران و سپاه از ارزش های خود را تروریسم تلقی می کند، در حالی که خودشان را ضد تروریسم نشان می دهند پناهنده به تروریست ها هستند. سردار سلامی افزود اروپایی ها دوباره جنگ های گذشته اروپای جدید شکل گرفته است. اروپا از اشتباهات گذشته خود درس نگرفته است و فکر میکند با چنین بیانیه ها میتواند این سپاه عظیم که سرشار از قدرت ایمان، توکل، قدرت و اراده است را متزلزل کند. در پی تمایل و اصرار مقامات ترکیه برای عادی‌سازی روابط با سوریه، امریکا مواضع اش را در مخالفت با روند بهبود روابط انکاره دمشق آشکار اعلام کرد.
هزاران محموله سلاح و مهمات از سوی ایالات متحده آمریکا، عائدات گروه‌های مسلح مستقر در نوار مرزی ترکیه و سوریه که قرار است سیاست عمده‌ای را در منطقه به نفع آمریکایی‌ها رقم زند. تحریم و تروریسم.
آمریکا ترور ارگوتلرینه سلاح
ده. اما با تمایل و اصرار آنکارا برای عادی سازی روابط با دمشق حتی به نیت مسائل داخلی و انتخابات ترکیه، معادلات آمریکایی ها با خطر جدی مواجه شده است، به طوری که با آغاز روند گفتگوهای نظامی امنیتی ترکیه و سوریه در روسیه، مواضع تند واشنگتن از زمان سخنگوی وزارت خارجه آشکار شد.
با تاکید بر ادامه حمایت آمریکا از نیروهای مسلح در شمال سوریه، مخالف بهبود روابط ترکیه با سوریه در شرایط کنونی هستیم.
اما وزیر خارجه ترکیه پیش از سفر به آمریکا که میزبان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود، موضع کشورش درباره دخالت غربی ها در مسائل منطقه‌ای را اعلام کرد.
به شکلی دوام ادیورز.
ما همکاری های منطقه‌ای ما را با قدرت ادامه می دهیم. برای حل مشکلات منطقه نیازی به وساطت کشورهای غربی نداریم.
در این میان سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دمشق و آنکارا بیانگر تلاش دیپلماتیک ایران برای ایجاد گشایش در روابط ترکیه و سوریه در قالب روند آستان است. دکتر حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای سوری پس از اینکه نزدیکی روابط آنکارا دمشق را به نفع کل منطقه خواند، در دیدار با وزیر خارجه و رئیس جمهور ترکیه هم خوشنودی از ایجاد ثبات و آرامش در منطقه با بهبود روابط را ابراز کرد.
از اینکه مناسبات دمشق و آنکارا شاهد تحول هست و تلاش هایی که از سالهای قبل توسط جمهوری اسلامی ایران شروع شد، شاهدیم که این روزها به نتیجه داره میرسه، استقبال میکنیم. ما هر گونه پیشرفت در مناسبات دمشق و ترکیه رو اقدامی به نفع امنیت دو کشور و امنیت منطقه میدونیم.
به عقیده کارشناسان سیاسی، هرچند تلاش‌های میانجیگرانه برای بازسازی روابط آنکارا دمشق به دلیل بحران عمیق اعتماد بین سوریه و ترکیه پس از یک دهه تقابل دست نیافتنی به نظر میرسد، اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که این تلاش ها تنها راه حل برای جلوگیری از تکرار درگیری های نظامی در سوریه است. کشوری که در یک دهه گذشته از جنگ داخلی و سیاست های برپایه تروریسم و تحریم آمریکا رنج برده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزارت دارای تاجیکستان از امضای 4 توافق‌نامه برای دریافت کمک مالی بین این کشور و انجمن بین المللی رشد خبر داد. تاجیکستان و انجمن بین المللی رشد 4 توافق‌نامه به امضا رساندند که بر اساس آنها به تاجیکستان 116.5 میلیون دلار کمک مالی ارائه خواهد شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، بر اساس این گزارش، این اسناد توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارای تاجیکستان و اوزان سوملی نماینده مقیم بانک جهانی در این کشور به امضا رسید. طرح ساختارها و پایه‌های طرح تجاری نیروگاه برقی آبی راغون به منظور افزایش پایدار زیست محیطی، اجتماعی، شفافیت و حمایت از اجرای آن، طرح حمایت از سیاست رشد ثبات و پایدار تاجیکستان با هدف کمک به دولت این کشور در راستای تقویت سیاست ثبات و پایدار رشد از طریق بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، تقویت بخش کشاورزی و اتخاذ اقدامات فوری برای حل بحران‌های غذایی در تاجیکستان و قرارداد ارائه پیش پرداخت برای تهیه و آماده سازی مطالعات امکان سنجی، طرح ساخت یک نیروگاه خصوصی خورشیدی در ولایت سغد از مهمترین مفاد این توافق‌نامه‌ها هستند. وزارت کشور فرانسه اعلان کرد 1,120,000 نفر با قول اتحادیه صنفی بیش از 2 میلیون نفر در تظاهرات ضد افزایش سن بازنشستگی شرکت کردند. جمعیتی که در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون، آن هم در یک روز کاری به خیابان ها آمدند.